بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
المسألة الرابعة: لا إشكال في حرمة بيع المني. خب عرض کنم خدمتتون که بله، یکی از مسائلی که همیشه مورد احتیاج بوده بحث تلقیح حیوانات بوده، بحث تلقیح و خلاصه بارور کردن حیوانات برای که بچه دار بشن، این در طول تاریخ مطرح بوده. منتها خب به اشکال مختلفی امکان داره اتفاق بیفته. یه راهش اینه که از نظر معاملی میگم، معاملهی که امکان داره در این داستان اتفاق میفته، ببینید بعض وقتا خودمون صاحب حیوان ماده خودش حیوان نرم داره، اونجا خب هیچ دردسر معاوضی و معامله اینا پیش نمیاد، خودشون بالاخره تأمین میکنن چیزی که لازم هست. و معمولا اینطور هم هست، کسایی که گله دارن گاودار هستن اینا، وسط بین گله هاشون تعداد حیوان نرم داره که انجام وظیفه میده. گاهی اوقات هست صاحب حیوان ماده نداره حیوان نر، خب اونجایی که حیوان نر نداره طبیعتاً باید بالاخره باید اکتساب کنه، برای که این اکتساب نمیخوادن بخره. این دو حالت داره، گاهی اوقات هست فحل و ضراب رو، اصطلاح یادتونه که تو لومه میگفتن فحل و ضراب، تصویر ندارید؟ چرا تصویر ندارید؟ این بالاخره یه علاسویل من الخلاب یه روش باید مشکل داشته باشه، صوتش درست و تصویرش رفت، چه کار کنم من؟ چه کار کنم؟ بله؟ چه کار کنم من؟ ارشاد محضرتون که یه روشش این بوده که اون فحل و ضراب رو اجاره میکردن. خب یک فحل و ضراب گاو نری، نمیدونم گوسفند نری، اجاره میکردن که یه ماهی اجازه بده توی گله ما باشه به کذا، یه اجرتی هم براش مشخص میکردن و خلاصه اینم میامده تو گله و اون کاری که باید انجام میداده انجام میداده، تمام. یه راه دیگه اینه که بخوایم از راه بیع این رو انجام بدیم، که طبیعتاً بیع هم یعنی بیع خود اون نطفه رو بخوایم بیعش بکنیم. خب خود اون نطفه رو بخوایم بیعش بکنیم دیگه، از طریق اجاره وارد نشیم. توی بحث بیعش رفقا سه فرض مطرحه که آیا بیع این نطفه جایزه یا جایز نیست. برمون شیخ سه فرض مطرح میکنه. فرض اولش نطفه‌ای که بیرون رحم ریخته باشه، یه فرضه. فرض دومش نطفه‌ای که داخل رحم حیوان ماده ریخته شده باشه. فرض سومش نطفه‌ای که هنوز از جای خودش تکون نخورده، در صلب حیوان نر هست، هنوز خلاصه از جای خودش تکون نخورده. خب این سه فرض رو مرحوم شیخ مطرح میکنه و در مورد بیعش صحبت میکنه. فرض اول که در مورد نطفه‌ای هست که بیرون ریخته، خب خیلی روشنه نطفه‌ای که بیرون ریخته، شیخ میفهمون لا اشکال فی حرمته، یعنی لا اشکال فی حرمت بیعه. چرا؟ چون اولا منفعت نداره، چرا اصلا بگی بخواد منفعت مقصوده داشته باشه؟ چون نطفه اگه بیرون ریخته بشه فاسد میشه و دیگه به درد تلقیح نمیخوره. خب این یک که منفعت نداره، یه دلیل برای این که فاسده. یه دلیل دیگه هم اینه که لنجاستی، از عیان نجستم هست دیگه. عیاتون باشه یکی از مواردی که بیعش و شرایش حرام بود، وجه هم من وجوه نجست باشه دیگه. این وجه هم من وجوه نجسته اولا و ثانیا منفعت نداره، لذا بیعش چی میشه؟ لا اشکال فی حرمتی و بطلانه. این فرض چی؟ فرض بیرون رحم. اگر داخل رحم ریخته باشه چطور؟ شیخ در این فرضم میفرمایند اینم باز بیعش اشکال داره. این چرا بیعش اشکال داره؟ دقت بکنید، یه مقدمه خارجی اینجا باید بگیم. مقدمه خارجیش خیلی مهمه، یه نکته خیلی دقیقی هم توش هست. ببینید یه بحثی هست که عرف و عقلا خب ولد رو از نماعات ام میدونن، از نماعات ام میدونن. بذارید من یه چیز برای شما مقایسه بکنم. اگر کسی یه دونه نخود، خب یه دونه نخود برداره در یه زمینی بکاره، خب بکاره و بعدن این نخود رشد بکنه یه بوته نخود بشه، اون بوته نخود هم 50 60 دونه نخود بده، خب اینجا اون 50 60 دونه نخود مال کیه؟ خوندید دیگه، اینا تو شهر لومه خوندید دیگه، مال کیه؟ مال صاحب البذره، مال صاحب البذره، ولو ارض مخصوب باشه، ولو ماء مخصوب باشه، ولو سم کود همه اینا غصبی باشه، خب میگن اون نما مال صاحب البذره. خب لذا اگر کسی یه دونه نخود دیگری رو غصب کنه برداره بیاره توی زمین خودش بکاره، خب اینجا اون بوته نخودی که بیرون میاد با همه اون دونه نخودی که در میاد مال کیه؟ مال صاحب اون دونه نخوده، با اینکه بالاخره این شخص خودش اومده کاشته، بفرمایید خودش اومده آب داده، از زمین خودش استفاده شده، عرض کنم بالاخره همه امکانات این فراهم کرده، ولی نما تابع چی است؟ تابع بذره، تابع ارض نیست. از زرع الزارع ولو کان غاصبن، خب از زرع الزارع ولو کان غاصبن، زرع مال صاحب البذره ولو صاحب البذر غاصب باشه، در هر حال فرق نمیکنه، مهم اینه که صاحب اون دونه نخود، صاحب اون دونه بذر کیه. هر که صاحب دونه بذر باشه صاحب نما هم هست، ولی در مورد گوسفند، در مورد گاو، در مورد حیوانات برعکس، بالاخره اون نطفه به منزلت بذره، خب که در عرض رحم اون حیوان ماده چی میشه؟ کاشته میشه و رشد میکنه، تبدیل به ولد میشه دیگه، اینطوره دیگه ها. البته حالا تصور قدیمی ها اینطور بوده، امروز این تصور نیست، امروز این تصور نیست، در حقیقت با ترکیب شدن سلول اسپرم که توی اون نطفه است با سلول تخم که مال حیوان ماده است، با ترکیب شدن این دوتا است که ولد متکون میشه، ولی تو ذهن قدیمی ها این بوده که خود اون نطفه است که کنده داره چیکار میکنه، داره در رحم رشد میکنه و ولد متکون میشه، ذهنیت اینجوری بوده قدیم. خب حالا ما با همون ذهنیت داریم کار میکنیم، این دوتا رو ببینید با هم دیگه مقایسه بکنید. در مورد بذر موقعی که میریم سراغ اوغلا، اوغلا نماعاتی که در اثر کاشتن بذر در یه زمینی به وجود میاد تابع بذر میدونن، ولی در بحث نطفه اگه نطفه یک حیوانی در رحم یه حیوان دیگری قرار بگیره و ولدی به وجود بیاد که نما هست، اینو نما چی میدونن؟ نما ام میدونن یا نما خلاصه فحل میدونن؟ این رو شیخ میفرمونه که عرف این رو نما ام میدونه. بخوایم مقایسه کنیم، کنه اگه بذر بود اینو نما زمین میدونست، به فرض مثال نما بذر نمیدونه، عرف این رو نما ام میدونه. خب از این که عرف این ولد رو نماع ام میدونه، ما یه مطلب استفاده میکنیم. مطلبی که استفاده میکنیم چیه؟ اینه که عرف این نطفه رو که منفعت داشته ها، واقعا نطفه منفعت داشته، واقعا منفعت عظیمه ای هم داره، ببینید منفعت داره، منفعت عظیمه ای هم داره که بالاخره تکون ولد با اینه، تا این نباشه ولد متکونه نمیشه. با این که منفعت داره، عرف این منفعت رو ندیده، یعنی به حساب نیورده. دقت بکنید، تکوینن وجدانن منفعتی وجود دارد، ولی عرف این منفعت رو به حساب نمیاره، این منفعت رو الغا میکنه، که علم یکون حساب میکنه. خب دلیل این که این منفعت رو که علم یکون حساب میکنه چیه؟ اینه که زمانی که ولد متکون میشه، ولد رو اصلا تابع نطفه نمیدونه، فقط تابع ام میدونه، با اینکه بالاخره بفرمایید ولد بلوجدان که ما نگاه میکنیم، ولد نتیجه ترکیب هر دوتاشه دیگه، یا حالا با اون نگاه قدیمی ولد نماع خود نطفه به تنهاییه، ولی عرف اینا رو حساب نمیکنه، اصلا نقش نطفه رو که علم یکون میگیره و که انه وجود المنفعی که بلوجدان میبینیم منفعه داره، این رو چیکار میکنه؟ لا منفعت اعتبار میکنه و شارم اینو امضا کرده. شارم این که ولد در حیوانات تابع امه، شارم اینو امضا کرده. خب که نتیجه میگیریم بنابراین این نطفه در نظر عرف و به تبعش در نظر شارع چی است؟ لا منفعته، منفعت نداره. خب بنابراین اگه منفعت نداشته باشه، بفرمایید شما منفعت نداشته باشه چی باید بگیم؟ چیزی که منفعت نداشته به اشجائز نیست. منفعت نداشته باشه، دقت بفرمایید، منفعت نداشته چی است؟ اعتباریه، یعنی فی الواقع تکوینن منفعت داره، شبیه خمر، خمر که فی الواقع چی؟ منفعت مقصوده داره، ولی شعار الغا میکنه منفعت، چون میگه من این منفعت رو منفعت نمیدونم. اینجا شبیه همونه، خب شبیه همونه. خب اون فرق، حالا توی با این فرق که توی خمر تحریم میکنه، اینجا تحریم نمیکنه. خب شعاره میگه من این منفعت، اوغلا میگن ما این منفعت رو منفعت نمیدونیم، شعاره هم اوغلا رو تایید کرده در این مسئله. چرا؟ چون شعاره هم ولد رو نماء ام میدونه، کل اوغلا کل اور. خب این امکان داره کسی این تعلیل رو بیاره که بگه که همونطور که نطفه‌ای که بیرون رحم ریخته شده، نطفه‌ای که بیرون رحم ریخته شده بیش باطل لنجاستی و لعدم المنفعه، نطفه ای که داخل رحم هم ریخته شده این همونه، هیچ فرق نمی کنه، هم نجاست داره هم عدم المنفعه داره، لذا بیش چی هست؟ بیش باطل. عدم المنفعه شما تا با این توضیح که عرض کردیم از اون نکته عرفی عدم المنفعه شو ثابت میکنیم. منتها شیخ انصاری، دقت بکنید رفقا، شیخ انصاری میخواد بگه که مشکل عمیق‌تر از این هست. خب عرف عمیق‌تر از این هست، یعنی مشکل این چیز دیگری هست. ما از ببینید از این که عرف ولد رو تابع ام میدونه چه استفاده کردیم رفقا؟ استفاده کردیم که منفعت رو لا منفعت میبینه. خب در حقیقت یه امر وجدانی و تکوینی رو اعتبار میکنه که این نباشه، اعتبار عدم میکنه. خب همیشه تو اعتباریات چی میگفتیم رفقا؟ میگفتیم فرض المعدوم موجودنه عموما. آره اینجا الان برعکس شد، در اعتباریات میگفتیم فرض موجود معدوم، خب اینجا الان برعکس شد، فرض ببخشید میگفتیم فرض معدوم موجودن، خب اینجا برعکس شد، فرض موجود معدومن شد. خب این یک تحلیل در مورد این داستانی که مثلا خیلی دقیق است، در مورد این داستانی که عرف ولد رو تابع ام میدونه، این منشأش چی هست، چه اتفاقی در عرف افتاده که اینجور شده، یه تحلیلش اینه که بگیم عرف این منفعت موجوده رو الغا کرده و اعتبار عدم کرده. شیخ میگن یه تحلیل دیگر هم میشه کرد اینجا، یه تحلیل دیگر هم میشه کرد که اینجا که عرف اینجا ملکیت رو نسبت به منی چیکار کرده؟ الغا کرده، یعنی حکم نکرده به ثبوت ملکیت نسبت به منی. یعنی در حقیقت مالک حیوان نر، دقت بکنید، مالک حیوان نر نسبت به نطفه حیوانش الغی ملکیتی اصلا نداره. یعنی مسئله رو خورده عمیق‌ترش کرد شیخ. ببینید تو فرض اول میگفتیم چی؟ میگفتیم چنده الغی ملکیت هم داره، منتها چی؟ منفعتش رو شعار لا منفعت حساب کرده، با اینکه منفعت هم داشته ولی لا منفعت حساب کرده. این فرض دوم اینه که بگیم چی؟ بگیم شارع ملکیت صاحب حیوان نر بر نطفه حیوانش رو، این ملکیت رو امضا نکرده. خب اگه نتیجه‌ش هم همین میشه دیگه. ببینید حیوان نر، صاحب حیوان نر، خب صاحب حیوانه و به تبع صاحب اجزا و خلاصه چیزای دیگر حیوان هم میشه، منتها اینجا عرف ملکیت صاحب حیوان نسبت به نطفه رو چیکار کرده؟ اعتبار نکرده، فقط عرف اعتبار نکرده، شارم امضاش کرده، تاییدش کرده. عرف ملکیت صاحب حیوان نر نسبت به نطفه رو امضا نکرده، خب تایید نکرده، ثابت نکرده، شارم همین رو چکار کرده؟ امضا کرده و قبول کرده که صاحب حیوان نر مالک نطفه نیست. خب اینم اگر باشه نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که اگر این نطفه در رحم حیوان مادریه و بعداً ولدی متکون شد، اون ولد هیچ ربطی به صاحب حیوان نر نداره. چرا؟ چون صاحب حیوان نر مالک نطفه نبود. حالا من رفقا از شما سوال میکنم، از بین این دو تا تحلیل که ما از این حکم عرف، یه حکم عرفی داشتیم، حکم عرفی چی بود؟ حکم عرفی این بود تبعیت الولد للام. خب از این حکم عرفی ما دو تا نتیجه میتونیم بگیریم. یه نتیجهش اینه که بگیم الغاء منفعت موجوده، یه نتیجه میتونیم بگیریم چی؟ بگیم عدم اعتبار ملکیت. از بین این دو تا تصرف بالاخره این واقعیت است، این حکم عرفه. خب از این حکم عرف ما این دو تا مطلب رو امکان داره نتیجه گیری کنیم. یعنی دیگه منشأ این حکم عرفی یا اینه یا اینه. اگر شما باشید از بین این دو تا، از بین این دو تا به عنوان منشأ این حکم عرفی کدوم رو انتخاب میکنید؟
اولی.
چرا اولی رو؟ اولی خیلی کسی رو نمونه است. اولی خیلی کسی رو نمونه است. چون ما داریم داره نتیجهش میشه که عرف خب موجود رو اعتبار عدمش رو کرده باشه. موجود رو فرض عدم کرده باشه. تو دومی نه، خیلی قلیل نمونه است. ملکیت رو اعتبار نکرده. ملکیت صاحب حیوان نر، ببینید ملکیت صاحب حیوان نر نسبت به نطفه حیوانش اعتبار نکرده، خیلی قلیل نمونه است. خب هر دو تاش هم نتیجهش همین میشه ها، چه این باشه چه این باشه، هر دو تاش نتیجهش میشه تبعیت ولد للام. ولد هیچ ربطی به عبد نداره، به فعل عبد نمیگیم دیگه، هیچ ربطی به فعل نداره، خالص چی از نماء امه. این که عرف ولد رو خالص نماء ام میدونه، منشأش کدومی که از این دو تاست؟ هر دو تاش احتمال داره، ولی از بین این دو تا احتمال ظاهرا این احتمال چی است؟ احتمال قریب به ذهن‌تریه. چرا؟ چون اون یکی معنیش میشه که منفعت موجوده ای که بلوجدان موجوده و هیچ قابل انکار نیست، اینو بیام چیکار بکنیم؟ اینو بیام انکار بکنیم، اینو کلا منفعت بدونیم. یه وجهش اینه، یه وجهش اینه که نه، این کالا منفعت هم داره، هیچ بحثی هم سر منفعتش نیست. فقط بگیم چی؟ بگیم شارع ملکیت صاحب حیوان نر بر نطفه حیوانش اینو چیکار کرده؟ عرف، البته قبلش عرف، عرف این رو، این ملکیت رو اعتبار نکرده و به تبع شارع هم امضا کرده عرف رو. خب بنابراین علت این که ولد تابع امه و هیچ ربطی به فعل نداره اینه که ملکیت کی؟ ملکیت صاحب حیوان نر بر نطفه چی؟ حیوان، نطفه آن بفرمایید، حیوان آبی آن. خب این اگر بگیم خیلی قبیل نمونه تر هست. خب حالا اگر ما این حرفا رو بزنیم، این حرفا رو بزنیم و طبیعتا این حرف رو بزنیم، طبیعتا بگیم مالک نیست، خب این میتونه دلیل باشه برای فساد بی، یا نمیتونه دلیل بر فساد بی باشه؟ بله دلیل بر فساد بی هم میتونه باشه. چرا؟ چون چیزی که انسان مالکش نباشه، نسبت بهش ملکیت نداشته باشه، نمیتونه بی بکنه. خب چیزی یکی از شروط صحت بی چی بود؟ ملکیت بود دیگه. چیزی رو که انسان نسبت بهش مالک نباشه نمیتونه بی بکنه. یه و الا دارن شیخ، یه و الا دارن. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر ما این حرفا رو نپذیریم، ما این حرفا رو نپذیریم، کدوم حرفا رو؟ این تبعیت الولد للام با حالا بالاخره هر کدوم از دو تا تحلیلی که براش گفته شد، اگر ما این حرفا رو نپذیریم، اگر ما این حرفا رو نپذیریم، نگیم که ولد تابع امه و خلاص منشأیابی هم می‌خوایم کنیم، این دو تا حرف رو نزنیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که بگیم منی هم شبیه بدره، معنی هم شبیه بدره. خب همونطور که عرض کنم خدمتتون که بدر منفعت داره، معنی هم منفعت داره، منتها آیا در این فرض دیگه میتونیم بگیم بیعش باطله؟ میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم؟ نه، ببینید توی فرضی که خارج از رحم ریخته بشه، دو تا دلیل برای بطلان بیعش مطرح شد، برای حرمت بیعش مطرح شد، یکی نجاست، یکی عدم انتفاع، که عدم انتفاع رو ما تبدیلش کردیم گفتیم عدم ملکیت. خب گفتیم بهتری بود که گفتیم عدم ملکیت. حالا اگه این حرفا رو نپذیریم، یه حرفا رو نپذیریم و بگیم از کنم خدمتتون که نسبت منی با حیوان مادم شبیه چی هست؟ شبیه نسبت بذر هست با عرض. خب که تو عرض اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم نما تابع بذر، نه تابع زمین. خب اگه این حرفا رو نپذیریم، مثل بذر حرف بزنیم، به فرض الان این کارو نمی کنیم، به فرض که این کارو بکنیم، آیا باز دلیلی بر حرمت بی داریم یا نداریم؟ بله، نجاست. احسنتم، لنجاستی، به خاطر نجاست بی صحیح نیست، با اینکه منفعت مقصوده داره. خب و منفعت مقصودش محلل است، حرام هم نیست دیگه، تلبیه کردن حیوان حرام نیست که، ولی چی؟ به خاطر اینکه نجس هست، حدیث توعف و امثال حدیث توعف میگه بی نجس که از حرامه. البته این حرف حرفی که شیخ الان داره میزنه، انشالله بعدا میرسیم به زودی تو بحث میته شیخ این حرف رو تصدیق میکنه، میگه نجاست اونجایی مانع از بیعه که منفعت مقصودش متوقف بر طهارت باشه، اونجایی که منفعت مقصودش متوقف بر طهارت نیست نجاست مانع از صحت بیعه نمیشه. لذا پس خوب دقت کنید، بذار من یه مرور بکنم بعد اون رو تصدیق کنم. این قسمت خیلی دقیقه، تو مباحثه هم اذیتتون میکنه، اینجوری هم که من گفتم بفهمید مطلب رو، غیر از این هم نیست، امکان داره خودتون به سراغ آورید یه جور دیگه بفهمید. ببینید اینجوری اومدیم جلو، گفتیم که معنی سه فرض داره، یا بیرون رحم ریخته میشه، یا داخل رحم، یا در صلب حیوان. موقعی که میخواد بپوشیم معنی بیرون ریخته، معنی داخل رحم، یا معنی داخل صلب. برام دو تاش توضیح دادیم. معنی که بیرون ریخته گفتن بهش باطل به دو دلیل: یک، نجس، دو، منفعت نداره چون فاسد میشه به لحاظ تلویح دیگه نمیخوره. این یک فرض. دوم، معنی که داخل رحم ریخته شده باشه، این رو هم میگن شبیه همون قبلی است، منفعت نداره. خب میگیم چرا منفعت نداره؟ میگن چون در حیوانات ولد تابع امه، از این که ولد تابع امه و منی هیچ دخالتی در ولد نداره و ولد رو تابع نطفه نمیدونن، معلوم میشه که نطفه رو لا منفعت حساب کردن. خب شیخ انصاری اینجا انگشت میذاره میگه نه، نگو لا منفعت حساب کردن، بلکه بگو چی؟ بگو ملکیتش رو الغا کردن. عرف، عرف که میگه ولد تابع امه، خب نتابع نطفه و نطفه اشتخالتی نداره، از باب این که نطفه رو لا منفعت کرده باشه نیست، بلکه از باب این است که چی؟ ملکیت صاحب حیوان نر بر نطفه رو امضا نکرده، عرف و قبول نکرده و شعارن به تبع این رو تایید کرده، از این بابه. خب از این بابه، بنابراین علت بطلان بیعش میشه چی؟ میشه عدم الملکیت. عدم الملکیت. خب حالا اگه کسی کلن این سیستمی که توضیح دادیم رو نپذیره، نه این تبعیت الولد للعمر رو، نه این دو تعلیمی که گفته شد، اینا رو نپذیره، چطور؟ میگیم اگه اینا رو نپذیریم میشه چی؟ نطفه و حیوان رحم حیوان ماده میشه مثل بذر و زمین. چطور تو بذر و زمین میگفتیم که نما تابع بذره؟ خب از این جهت مشکل ایجاد نمیشه. چرا؟ چون اولا مملوکه و ثانیا منفعت داره. خب منفعت محلله مخصوص داره، مملوک هم هست، از این جهت مشکل ایجاد نمیشه. لکن بیعش بازم میگیم فاسده، منتها به چه دلیل؟ اینجا دیگه یه دلیل بیشتر نداره، دلیلش چیه؟ نجاست است. عبارت رو ببینید، عبارت خیلی دقیقیه.
مانعش میشه
نجاست. احسن تو مختزی تمامه. اگه این حرفا رو نزنیم، و اگه این حرفا رو نزنیم که میزنیم، این حرفا رو میزنیم، به فرض که نزنیم، خب شیخ هم میگه و الا، کاش به جای و الا میگفت لولا ذالک، از لولا استفاده میکرد خیلی بهتر بود، چون این حرفا زده میشه. خب ببینید عبارت رو، عبارت خیلی دقیقه. دلیل ببینید تو یکیش، حالا دیگه اینو شیخی چی نگفته، ما از بیرون براتون گفته. ببینید چون تو یکیش یه امر اعتباری هست، بحث ملکیت، ملکیت امر اعتباریه، امر اعتباری، یه وقت هست اعتبار میکنی، وقت اعتبار نمیکنی، ولی اونجا بحث منفعته. ما منفعتی که امر وجودی هست رو میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم اعتبار عدمش رو کنیم. این خیلی کثیر المعونه است، یه موجودی رو خب اعتبار عدم بکنیم، ولی اینی که خیلی قلیل المعونه است، خب خیلی قلیل المعونه است که ما یه چیزی که امر اعتباری هست میشد فرض وجود بکنیم، فرض وجود نمیکنیم. ملکیت صاحب حیوان نر نسبت به نطفه حیوانش امر اعتباریه دیگه، ملکیت امر اعتباریه، میشد فرض وجود کنیم یه اعتبار رو، فرض وجود نمی کنیم. ولی این که ما منفعتی که موجود است و واقعا چه منفعت عظیمه ای هم است، بیان بگیم عرفی منفعت رو لا منفعت دیده، این خیلی قوی کثیر المعونه است، خیلی چیز بعیدیه که عرف یه چیزی که بلوجدان منفعت داره تکوینا موجوده بیاد فرض عدم بکنه. خب میخوای عبارت تفسیر کنم بعد سوال بپرس مرشد؟
دقیقا
چه اعتبار به دوران فعل هست که میگیم اگه اون فعله منش بیرون ریخته باشه، معنی رو داریم تقسیم میکنیم دیگه. بالاخره ببینید فرض کردیم که اون صاحب حیوان ماده خودش حیوان نر نداره دیگه، حیوان نر مالی شخص دیگریه، این حیوان نر یه وقت هست منش بیرون ریخته، خب یا گفتم حالا یه وقت هم ما حیوان رو اجیر میکنیم، اجاره میکنیم که بیاد تلقیح انجام بده، اونم بحثی نداره، خیلی مسئلهش روشنه. بعد اینجا بود که ما میخوایم بیع کنیم، بیع منی کنیم، بیع نطفه کنیم. اینجا میخوایم بیع نطفه کنیم، آیا بیعش جائز یا جائز نیست؟ برای نطفه سه فرض مطرح شد.
همچنین فرض داره، خب همچنین میانه فرض رو کرایه نمی کنن، کرایه کنن گفتیم هیچ مشکل نداره. میرخص طرف قسم خورده که من اجاره نمی کنم، میخواد بیع بکنه، بیعم بکنه، حیوانی که بیع نمی کنه که، حالت تناسل حیوانی که بیع نمی کنه که، فقط نطفهش رو بیع می کنه، بس خواهی می کنه، فقط نطفهش رو بیع می کنه، چون نطفهش رو می خواد دیگه، نطفهش می خواد داره حیوانی مازه، که این نطفه سه فرض داراش مطرح شد، بیرون رحم، داخل رحم، فستول، هنوز فستول با نگفتیم، اجازه بدید، می فرمایین که، لا اشکال فی حرمت بیع المنی لنجاستی، خب، یه دلیل و دلیل دوم، که نجاستهی چه حرمتی رو ثابت میکنه رفقا؟ حرمت تکلیفی را و حرمت وضعی را هم، خب چون حدیث 7 ظهور در حرمت تکلیفی داره، بعدا صفحه 152 میگن سیاقش حرمت تکلیفی حرمت وضعی رو هم میرسونه. خب و عدم الانتفاع بهی اذا وقع فی خارج رحمی چه حرمتی رو ثابت میکنه؟ حرمت وضعی. بله، عدم المنفعت المقصوده فقط حرمت وضعی رو ثابت میکنه، یعنی بطلان رو، حرمت تکلیفی ثابت نمیکنه ها. شیخ اول انو سالس میگه، میگه حرمت فی هذا القسم که منفعت مقصوده نداره، فقط حرمت من حیث الفساده، من حیث تکلیف نیست. خب و عدم الانتفاع به اذا وقع فی خارج رحم ولو وقع فیه، اگر واقع بشه درش، فیه خواب کجا برمیگرده؟ به رحم. حتی خوب بود مؤنث برمیگرده، چون رحم در زبان عربی مؤنثه. خب عرض کنم ولو وقع فیه، یا فیها که درست در بود، درست بود، فکذالک اونم همینطوره، در اون فرضن چی؟ فکذالک، فکذالک یعنی شبیه اونجایی هست که بیرون ریخته، یعنی هم نجسه هم منفعت نداره. فکذالک توضیح میدن، لا ينتفع به المشتری. چرا لا ينتفع به المشتری؟ لأن الولد نماء الأمة في الحيوانات عرفا وللأب في الإنسان شرعا. خب در حیوانات نماء ام عرفن و غلاءن که شارع هم همینو تایید کرده، و در انسان عرض کنم خدمتون دیگه مستقیم اینجا عرف رو نمیگن، مستقیم میرن سراغ شرع، که ولد در انسان تابع چی است؟ تابع ابه، وللأب في الإنسان شرعا. لکن از ظاهر، این لکن نمیخواد به کجا اشکال بگیره؟ لکن نمیخواد به کجا اشکال بگیره رفقا؟ احسن تو ببینید، تو جمله تو عبارت اول گفتیم لا ينتفع بالمشتری لأن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفا، از این که الولد نماء الأم نتیجه گرفتیم که لا ينتفع بالمشتری. چجوری نتیجه گرفتیم؟ چون ولد رو کامل گفتم مال امه، یعنی نطفه اشتخالتی نداره دیگه، نطفه اشتخالتی داره، با اینکه منفعت هم داره نطفه، بدون نطفه هم ولد متولد نمیشه. خب از این که نطفه با این که ولد ازش متولد شده، این رو خب گفتن لا ينتفع به المشتری، از این نتیجه میگیریم که چی؟ نتیجه میگیریم که اور نطفه ای که منفعت داره رو لا منفعت حساب کرده، یعنی اعتبار کرده که این منفعت نداره، یعنی اعتبار موجوده معدومن. این لاکنه استدراکه، لاکنه استدراکه، میخواد بگه چی؟ میخواد بگه آقا از اون جمله لأن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفا عدم المنفعه رو استفاده نکنید، بلکه عدم الملکیه رو استفاده بکنید. خب که از بین این دو تا استفاده کدومش اصله؟ عدم الملکیه، چون عدم المنفعه یعنی اعتبار موجود معدومن، این امر کثیر المعونه، یه دور از ذهنیه، ولی اینکه چیزی که ملکیت عادتا ملکیت داره، بیاین یه مورد بگیم الغاء ملکیت و عرف این ملکیت اینجا اعتبار نکرد، چون امر اعتباریه ملکیت دیگه، ملکیت امر اعتباریه، یه جا اگر بگیم عرف ملکیت رو اعتبار نکرد، این خیلی سهل المعونه است، زحمتی نداره. لکن از ظاهره این لکنه استدراک از اون استفاده است رفقا، عبارت خیلی سنگینه. لکن از ظاهره ان حکمهم به تبعیت الامه، ظاهر اینه که اینکه عرف حکم کردن که ولد تابع امه، این متفرعون علا عدم تملک المنی، نه عدم منفعت المنی، این حکم متفرع بر عدم تملک منی هست. یعنی چی؟ یعنی صاحب حیوان نر اصلا مالک اون منی نیست. از تبعیت اون اینو استفاده بکنیم که چی؟ از این که از کنم نطفه و صاحب ایمان نر رو کلن تو بحث ولد
عرف هیچ جایگاهی براش قائل نشد استفاده کنیم که چی؟ که ملکیت صاحب نر، حیوان نر نسبت به نطفه رو عرف اعتبار نکرده. این یکی ظاهر اینه که اینو بگیم. و الا، این و الا میخوره به کجا؟ و الا میخوره به کل حرفای قبلی، یعنی اگه این حرفا رو نزنیم، حالا چه این لاینتفع رو، چه عدم التملک رو، خب که هر دوتاش هم منشأش چی است؟ از چی اینا رو استفاده کردیم هر دوشو؟ از اینکه عرف احسنتم ولد رو تابع ام میدونه و هیچ نقشی برای فعل قائل نیست. اگه این حرفا رو نزنیم، اگه این حرفا رو نزنیم، لکانه، لکانه چی؟ لکانه المنی دیگه، لکانه المنی به منزلت البذر المملوک یتبعه الزرع. اصلا این و الا رو میتونم به همین جمله آخر بزنیم، و الا یعنی اگر ما ملکیت منی رو قائل باشیم، اگر ملکیت منی رو قائل باشیم برای صاحب حیوان نر، لکان اون منی به منزلت البذر المملوک، شبیه بذر مملوکه، خب شبیه بذر مملوکه، که بذر مملوک چه حکمی داره؟ حکمش اینه که یتبعه الزرع، زرع تابعشه. اینو همه قبول دارن که اگر یه بذری مملوک کسی باشه، زرع هم تابع چی از تابع اون بذره.
منی میشه،
بله تابع ولد، تابع چیز میشه، بله ولد تابع فعل میشه در این صورت. اگه این حرف رو نزنیم، و الا اگه این حرف رو نزنیم، یعنی تملک منی رو قبول بکنیم، بگیم منی مملوک صاحب فحله، در این صورت لکانه چی؟ لکان المنیو به منزلت البذر المملوک که یتبعه الزرع. و در نتیجه اینجا باید بگیم چی؟ باید بگیم این ولد، ولد تابع فحله، ولد تابع فحله، که در این صورت فالمتعینو، در این صورت اگر بخوایم بیر رو باطل بکنیم، بخوایم بیر رو باطل بکنیم، فالمتعین از تعلیل و به نجاسه، متعین اینه که بگیم تعلیل بکنیم، بگیم که دی به خاطر نجاست باطله، خب دی به خاطر نجاست باطله، نه به خاطر عدم الملکیت. در فرض قبلی میگفتیم چی؟ تو لاکن نزدار میگفتیم به خاطر فرض اول میگفتیم به خاطر عدم المنفعه، شیخ این رو عوض کرد، گفت نگو عدم المنفعه، بگو عدم ملکیت، خب بگو عدم ملکیت. اگه عدم ملکیت رو نپذیریم و بگیم مملوکه، تنها رایی که میتونیم بهش رو ابطال بکنیم، مملوکه مملوکه عرفی دیگه، تنها رایی که میتونیم بهش رو ابطال بکنیم از باب چی هست؟ از باب نجاسته. فالمتعینو از تعلیل به نجاسته، که این هم فیه نظرون. چرا؟ چون تو باب نجاست هم عرض کنم خدمتون، بعضی از بزرگان مثل مرحوم صاحب مفتاح الکرامه و از معاصرین هم بعضی این قول رو دارن که این نجاسات بدن انسان، مثل حال بدن انسان و حیوانات، مثل خون و منی و اینها، اینا در صورتی نجسه که از بدن بیرون بیاد، ولی اگر در داخل بدن باشه نجس نیست اصلا. خونی که الان تو بدن ما هست نجس نیست، خب منی که هنوز بیرون نیومده نجس نیست، بولی که هنوز بیرون نیومده نجس نیست، قاعدی که هنوز بیرون نیومده وسخایی میکنم نجس نیست، خب نجس نیست. بعضی این رو قائل شدن، گفتن فقط در صورتی که بیرون بیاد نجسه، گفتن ادله اطلاق نداره، مورد ادله انصراف داره به اون خونی که بیرون اومده، قاعدی که بیرون اومده، بولی که بیرون اومده، اطلاقی نداره که کل و بولن، کل و دمن، کل و قاعدن، کل و نمیدونم منیه، نه فقط اونی که خارج شده. بعضی اشکال کردن تو نجاستش مثل همون صاحب مفتاح کرامه و گفتن اگر فل باطن باشه نجس نیست، و طبیعتا منی هم که فر رحم ریخته میشه من الباطن الی الباطنه، بنابراین اصلا خب خارجیت در موردش اتفاق نمیفته، من الباطن الی الباطن اصلا خارج از بدن حیوان قرار نمیگیرد که بخواد نجس بشه، لذا دلیلی بر بطلان بیعش پیدا نمی کنیم در این فرض. خب و الا چی شد رفقا؟ و الا یعنی اگر ما دو تا احتمال داریم، احتمال داریم کل حرفای قبلی رو بزنیم، مناسب ترش نگه و الا رو همین آخر بزنیم، یعنی اگر ما بله ملکیتش رو قبول بکنیم، معنی هم میشه مثل زر و از این جهت مشکلی نداره، از این جهت مشکلی نداره، تنها مشکلش میشه نجاست، که نجاست هم لکن قد منع بعضون که ظاهرا صاحب مفتال کرامه است، من نجاستی از متأخرین از زیاد اینو قائل شدن، من نجاستی اذا دخل من الباطن الى الباطن. این تمام. خب تا الان دو فرض مسئله رو خدمتتون عرض کردیم، میخواید یه استراحت بکنید برگردیم فرض دوم رو. این ساعت دقیق نیست، تا 3-4 دقیقه عقب. بله؟
مشتری صاحب ماده است.
مشتری صاحب ایوان ماده است. بله. بله. الحمدلله رب العالمین.